این ساختمونایی که هنوز نوسازی نشدن، بعد وقتی که اونجا قدم میزنی فکر میکنی که داری تو سالهای خیلی قبل سفر میکنی.
این کوچه لولاگر جزء آثار ثبت شده میراث فرهنگی البته.
آره دقیقاً. داستانش هم اینجوریه که سال 1317 آقای محمد باقر لولاگر،
خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتشون کنه. ایشون که خب دستی هم تو کار خیر داشتن، شروع به ساخت بیمارستان و مسجد میکنن.
که هنوزم البته این بناها هستن.
بله بله. بعد تو کوچه لولاگر شروع به ساخت و ساز خونه‌هایی میکنه و چون ایشون تو این زمینه با برادرش شریک بوده، هرچی برای خودش میسازه یه نمونم این همونو برای برادرشون هم میسازه.
بله اینجوری میشه که کوچه قرینه تهران ساخته میشه، کوچه با خونه‌های کاملا همسان با بهارخواب ها و درخت های متقاره.
آره خیلی زیباست. پس یه روز بریم دیگه.
آره بریم بریم، فردام که جمعه اساسا میتونیم همین فردا بریم.
او من موافقم، فردا خوبه.
موافقی؟
بله.
پس تصویب شد دیگه.
شد.
فردا بس میریم. حتی.
فردا کوچه قرینه.
انشاءالله. بله.
من شفانوسی کتاب بی کسی مغا گرفتم، جمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یار ایستادی، مرغ بند در جان من خوش گرد من ده، وای بر من وای بر من وای بر من.
خب همسایه‌های عزیز خیلی ممنونیم که همچنان همراه خونه زندگی هستیم. من یه تشکر ویژه بکنم از شمایی که دارید مشارکت میکنید در مورد موضوع. خوش آمد میگم به شمایی که شاید تازه به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدیم. ما امروز داریم در مورد قوانین حقوقی مربوط به ضمانت برای وام صحبت میکنیم. این که مسئله‌ایه که خیلی همون تجربهش کردیم دیگه. حالا هر دو طرف داستان رو امکان داره تجربه کرده باشیم، یعنی همین که برای کسی ضامن شده باشیم یا کسی برامون ضامن شده باشه. حالا بیشتر این که برای کسی ضامن میشیم و خدایی نکرده حالا اون شخصی که وام گرفته کوتاهی میکنه، پرداخت نمیکنه قصه خودشو و یه جورایی بعضی مواقع اتفاقات بدتری هم میفته، اصلا کلن ناپدید میشه و اون بنده خدا ضامن میمونه با کلی قسط‌های داده نشده و جریمه و دیر کرد و خب خیلی سخته دیگه، مخصوصا تو شرایط اقتصادی امروز خیلی باید دقت بکنیم. اگر چنین تجربه‌ای دارین، براتون اتفاق افتاده، خودتون دقیقاً این مسئله براتون پیش اومده، هم به عنوان ضامن هم به عنوان کسی که حالا وام گرفتین، ممنون میشیم که راهکار و تجربه خودتون رو چه پیامکی چه تلفنی برای ما بگین. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 هم که شماره تلفن خونه زندگی. بی صبرانه منتظریم. کنیم اینا
هیچی، بشو بساب جا به جا، پخت و پس همه چیز با هم.
اوه خسته نباشی،
سلامت.
خبره؟ خب بگو بیام کمک.
نه قربون دستت، فکر نکنم بتونی کاری بکنی.
وا چرا؟
نمیتونی دیگه، چون خودم 2 ساعته دارم اینا رو میسابم جا به جا میکنم ولی فایده نداره.
چیو؟
ببین این فرا نگاه کن، این یکیش داده تا این یه نمونش، معلوم نیست کی چی ریخته که اینجوری هم سوخته.
ببینم.
نه ببین، دیروز وقتی داشتم کیک میپختم دیدمش، امروز اومدم تمیزش کنم ولی مگه میره؟
رایش پیش خودم آخه.
بابا سعید، من 2 ساعته دارم سعی میکنم این لکه رو پاکش کنم، هنوز کامل نرفته، بعد تو میخوای چیکارش کنی آخه؟
خب دیگه هر کاری یه راهی داره، یه ترفندی داره.
اوه آقای وارد، بفرما این گوی و این میدان.
خیلی خب، جوش شیرین داریم.
جوش شیرین؟ آره برای چی؟
خب پس جوش شیرین رو بردار بیار که میخوام امتحان کنم ببینم میشه یا نمیشه.
چی میشه یا نمیشه؟
ببین اون روز علی آقا رستم‌پور هست.
خب میشناسمشون.
آره این همسایه.
آره
میگفت که جوش شیرین و آب و اگه با هم مخلوط کنی میتونه هر لکه سفت و مقاومی رو تمیز کنه.
ایشون گفت واقعا؟
آره بابا، رو پیانوی روحامشون لکه افتاده بود.
رو گفت. پیانو؟
آره گفت من با جوش شیرین و آب اون لکه رو تمیز کردم. نمیدونم حالا ضرر که نداره، ما هم امتحان میکنیم.
راست میگی، ضرر نداره.
جوش شیرین رو بردار بیا.
راست میگی، اونو بردار بیا، ضرر نداره. بیا بفهمم.
آها ببین، یه ظرف کوچیک برمی‌داریم.
خب
یه مقدار جوش شیرین می‌ریزیم توش، چند قطره هم آب.
چند قطره هم آب؟ خب
می‌خوایم به یه حالت خمیری برسیم،
یعنی
انقدر آب بریزی که یه ظرف خمیر بشه.
آها.
بعدم دیگه الهی به امید تو دیگه ببینیم چی میشه.
خب بس دیگه، زیاد آب نریز. آب
نه
زیاد
نه نه بخی. خوبه زیادم نباید آخه صفر باشه.
خب همین میگم، یعنی فقط آب و جوش شیرین.
بله دیگه، این جوش شیرین خمیر شده همونو میمالیم کف فر رو تمام لکه ها.
خب
بعد همه جاش قشنگ پخش میشه و
خب بعدش
که باید یکم صبر کنیم دیگه، معجزه که نمیکنه همون لحظه. یه ساعتی صبر میکنیم، بعد با یه دستمال پاکش میکنیم ببینیم تمیز شده یا نه.
یک ساعت بعد صبر کنم؟ باشه، خدا کنه که تمیز بشه دیگه، کلافم کرده این لکه.
نمیدونم، امین الان امتحان میکنم ببینم چی میشه.
آره امیدوارم.
علی آقا میگفت که برای اونا که جواب بدم برم لکه فرم ببره.
آره امیدوارم.
خب ممنونم از شمایی که داریم مشارکت میکنید. باز من یه خواهشی بکنم، اگر در مورد موضوعمون بحث قوانین حقوقی مربوط به ضمانت سوال دارین، سوالاتتون هم بفرستین. همیشه سوالات شما خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم هم بحث خوبی داشته باشیم، همین که نتیجه خوبی بگیریم. مثل آقای علی اشرف پارسا از هرسین کرمانشاه که سوالتون رو من یادداشت کردم و حتما میپرسم، سوال خوبی هم پرسیدی. اما دیگر عزیزانی که حالا تجربهشون رو گفتن، دوستی گفته که با سلام، روزتون بخیر، اگه فردی با اسم من وام گرفته باشه و اقساطش بمونه و به هر دلیلی نتونم پرداخت کنم، از نظر قانونی چه مشکلی برام پیش میاد؟ 915-2147. حالا این سوالم سوال بسیاری از شما همسایه‌های عزیز امکان داره باشه، اینم حتما یادم باشه که من از کارشناسمون بپرسم.
سعید گفتی که اگه کسی دعوا تجربه داره بگین، اگه اجازه بدی من یادون که از همسایه توی صفحه مجازی خونه زندگی که از تجربهشون گفتن اینو بگم. ایشون گفتن که خانم محترم شجاعی همسایه خوبمون، گفتن که اگه وام گرفتن برای آدم خوب و با خدایی باشه که خوب آدم دستشو بگیره کمک کنه، وگرنه که متاسفانه ممکنه چوب کار خیرشو بخوره. دقیقاً این اتفاق برای همسرم افتاد. 10 سال پیش ضامن شد، طرف آشنا بود ولی از ما سوء استفاده شد و قسط وامو پرداخت نکرد. وام 8 میلیون ما بعد از چند سال 23 میلیون پرداخت کردیم.
عجب.
و تا امسال هر کس تقاضای بانکی از ایشون داره میگه که من پشت دستمو داغ کردم که دوباره به کسی اعتماد نکنم.
خب خب من یه پیام دیگه بخونم و بریم همراه بشیم با کارشناسمون آقای یزدان قزلو. گفتم فردی که به عنوان ضامن معرفی میشه بعد از ارائه مدارک مثل معرفی نامه کسر از حقوق و فیش حقوقی، سفته یا چک و بعد از اعتبار سنجی که انجام میشه تا پایان مدت قرارداد به عنوان ضامن تا پایان قرارداد باقی میمونه. دریافت سفته یا چک معادل مبلغ از وام گیرنده برای اطمینان بیشتره. میشه گفت وام چیز بدی نیست و جایزم نیست که باید اونو مدیریت کنیم. یزدان قزلو ممنونم. اما میخواییم کاملا علمی آشنا بشیم با بحث حقوقی ضمانت برای وام. ارتباطمونم برقرار شده با کارشناس بسیار عزیز و دوست داشتنی، صابخونه هستن دیگه، دوست و همراه دوست داشتنیمون جناب آقای دکتر سید محمد آذین، وکیل درجه یک، حقوقدان. آقای دکتر آذین عزیز سلام، وقت بخیر، خدا قوت، خیلی خوشحالم، خیلی هم خوش اومدیم به خونه زندگی.
آقای دکتر سلام، خوش اومدیم.
سلام عرض می‌کنم سعید جان، میرا خانم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، مشتاق دیدارتون.
قربون شما، همچنین آقا ما بی صبرانه مشتاقی داریم.
مخلصی در خدمتتون هستم.
آقا من میخوام وام بگیرم، میای ضامن من بشین؟
حتما مکمل میام دستی
بدین. یا این تجربه هایی که همسایه ها میگن یه جوری میشه که من حالا قبل از اینکه با شما ارتباط بگیرم این حرف رو به همسایه ها زدم، گفتم نباید صورت مسئله رو پاک کنیم که بگیم آقا اصلا کلن دستمون رو داغ کنیم نریم ضامن بشیم. ولی خب واقعا یه ذره بد روزگاری شده دیگه، همه الان نگرانم، میترسن تو این شرایط بد اقتصادی اگر حالا خودمون که کلی گرفتاری و مشکل داریم بعد بخوایم ضامن کسی هم بشیم اونم اضافه بشه دیگه واویلاست.
دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر واقعا چه قوانین حقوقی داره این مسئله؟ اصلا یه ذره در مورد این ضمانت برای وام برای ما بگیم.
والا مقرراتش رو مشالله شنوندگان به خوبی مطلع بودن و توی تماس‌ها و پیام‌هایی که شما فهمیدید به خوبی پوشش دادن. حقیقت این هستش که وقتی کسی ضامن بدهی دیگری میشه، لااقل توی سیستم بانکی ما مسئولیت تضامنی پیدا میکنه به اون شخص بدهکاری. این گونه نیست که در واقع بانک و سیستم بانکی معطل بمونه که حالا ابتداعا همه راههای وصول دین رو از شخص بدهکار پی بگیره، اگر به نتیجه نرسید بره سراغ ضامن.
بله.
اون فرمهای ضمانتی که ضامن پر میکنه این اجازه و این امکان رو به در واقع وام دهنده میده که در صورت عدم وصول هر یک از اقساط وام بلافاصله مراجعه کنه به ضامن. یعنی اینجوری نیستش که حالا ما فکر کنیم یه مسیر طولانی وجود داره برای مطالبه طلب شخص بدهکار و مثلا حالا جای نگرانی نیست، لااقل یک سال بعد بدون دنبال مزایده اموالش یا توقیف حقوقش بعد میان سراغ ضامن. نه، تمام اون تضمیناتی که وام دهنده ابتدا از ضامن میگیره برای این هستش که دیگه خیلی معطل این داستان ها نشه و سریعا مراجعه کنه حالا یا به کسر از حقوق ضامن یا مراجعه کنه به اقدام برای مطالبه وجهی که به عنوان سفته یا چک تضمینی در اختیار وام دهنده قرار میده. و خب بانک ها و سیستم بانکی هم ماشاءالله واردن، خیلی سریع این مسئله رو اقدام در واقع عملیاتی میکنن، معمولا بعد از دو قسط معوقه میرن سراغ ضامن تماس میگیرن و ازش میخوان که اقساط رو پرداخت کنه و در غیر این صورت اقدام میکنن برای وصول طلب از محل تضمیناتی که ضامن داده. به همین جهته که میگن یه شمشیر دولبه است. یعنی خب به قول فرمایش شما اگه قرار باشه هیچ کسی دیگه اعتماد نکنه به دیگری و مسیر ضمانت کردن بسته بشه به طور کلی، خیلی از گرفتاری های ما دوچندان میشه. یه نمونه خیلی ساده شو خدمت رو عرض میکنم. شما برای ازدواج کردن به نیازمند در واقع حمایت لااقل دو تا ضامن هستین که بتونین از وام ازدواج برخوردار بشین. وامی که طبق مقررات باید در اختیار هر زوج ایرانی قرار بگیره، باز ما دو تا ضامن لازم داریم و اون دو ضامن هم بعد حسابی تضمینات بدن. یعنی به این سادگی با اینکه طبق قانون باید بانک ها وام بدن به زوجهای ایرانی، باز همون ضامن ها باید اگر که وثیقه ای دارن وثیقه بگذارن، اگر که جایی شاغل هستن گواهی کسر حقوق بیارن، علاوه بر اون به میزان اصل دین و سودش باید سفته در اختیار بانک قرار بدن. خب وقتی برای یه وامی که طبق قانون به همه تعلق میگیره اینقدر تشریفات و اینقدر سختگیری وجود داره، طبیعتاً روی وام‌هایی که جنبه قراردادی و غیر در واقع الزامی داره به طریق اولاد سیستم بانکداری سخت میگیره و خب اگه قرار باشه هیچ که به کسی دیگری اعتماد نکنه، تمام این فرصت‌ها و تسهیلات برای ما از دست میره.
بله.
منتها به نظرم میاد که باید به سابقه مالی اون شخصی که متقاضی وام هست نگاه بکنیم، حواسمون جمع باشه که تو چه شرایط مالی داره تقاضای وام میکنه. بعضی وام میگیرن که فقط امروز رو به فردا برسونن، یعنی در آستانه ورشکستگی هستن، شاید چه بسا اون شخصی هم که تقاضا دارن که ضامنشون بشه از این مسئله مطلعه. خب یه همچین آدمی رو ضمانت کردن اشتباهه، به خاطر اینکه داره پول بانک رو میگیره فقط امروز رو به فردا برسونه.
بله،
هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ منبع درآمدی نداره و طبیعتاً وقتی این مبلغ تموم میشه دیگه هیچ به منبعی برای باز پرداخت دویانش نخواهد داشت. اما نه، میدونیم که یکی از آشنایان، یکی از دوستان، یکی از اقوام کار کاتبی مشخصی داره، درآمد ثابتی داره.
بله.
اقساط وامی رو که ما میخواییم زمانت کنیم اقساطی هست که هم اون و هم ما میتونیم از پسش بردیرن. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی زامن باید تصور بکنه که روزی خواهد رسید که این اقساط لفت به دوش من، آیا اصلا خودم توان پرداختش رو دارم یا اصلا این مبلغ به قول مبلغ درشتی هست که من و 3-4 نفر دیگه مثل من هم از پس پرداختش بر نمیاد.
درسته.
ضمانت کردن با تصور این که هیچ وقت اون روزی که بانک به من مراجعه کنه نخواهد رسید کار اشتباهیه.
یعنی هر لحظه باید این احتمال رو بدیم که امکان داره بانک به من مراجعه کنه و بگه آقا رفیقت، داداشت، پدرت، هر کسی که وامو گرفته، آقا الان قسطش عقب افتاده.
یکی این مسئله. یکی دیگه، من زیاد مواجه شدم با اینکه ضامنین بعد از اینکه میان ضمانت شخصی رو میکنن اصلا دیگه پیگیر نمیشن از بانک که وضعیت پرداخت اقساط به چه شکله و ناگهان با یک تماسی مواجه میشن که آقا شما سفتتون رو اقدام کردیم، باید مبلغ پرداخت کنید. یعنی وقتی کار از کار میگذره مطلع میشن.
چه نکته ای رو گفتی؟ اصلا فکر نکنم کسی این کار رو بکنه آقای دکتر رازینا.
بله درسته، به خاطر اینکه خب اعتماد دارن، فکر میکنن که خب ما حالا ضمانت کردیم و دیگه از این بزرد تنه اقساط سر وقتش پرداخت میشه.
بله.
لازم هم نیست که حتما اون شخصی که ضمانتش شده متوجه بشه. خود ضامن مراجعه کنه هر 2-3 ماه یه بار، هر 3-4 ماه یه بار به بانک، ببینه اگر حالا یه موقعی عقب مونده وجود داره، یه موقع دویون محققه وجود داره، حتی میتونه به روی اون شخصا نیاره بگه که از بانک با من تماس گرفتن.
بله بله.
پیگیر شدن که دویون محققه داری.
بانک ممانعت نمیکنه در پاسخ دادن.
نه به هیچ عنوان. این شخص حق داره بدونه که وضعیت چه شکلیه.
بله بله.
در حال ضمانت کرده، خودش الان زینفه دونستن اطلاعات.
یعنی هیچ کاری نمیشه کرد که پیشگیری بکنیم از اون داستانی که خدا نکرده وقتی کسی بخواد اقساطشو پرداخت نکنه و
ضامن چیکار بکنه؟
هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ پیشگیری نمیشه کرد. یعنی مثلا
اعتباری نداره، مگر اینکه خود ضامن توی روابط داخلیش با شخصی که ضمانت میکنه ازش چک یا سفته‌ای بابت تضمین پرداخت دویون بگیره که از این طریق بتونه جبران میکنه. یعنی تنها ضمانتش اینه که توی روابط بین خودشون یه سندی جابجا بشه. بهترین حالت اگر واقعا اعتماد در اون حد وجود نداره که بدون گرفتن تضمین کسی ضمانت بکنه، بهترینش اینه که یه چک سفید امضا بگیره، یعنی در واقع مبلغ رو و تاریخ رو فعلا خالی بگذاره، یا یه سفته‌ای بگیره به این شکل بابت تضمین که اگر یه موقعی اون شخص بدهکار به موقع دویونش رو پرداخت نکرد، ضامن مجبور نشه اول تمام دویون رو پرداخت بکنه و بعد مراجعه کنه به این شخص.
آقای دکتر رازی دقیقاً ببخشید میونه کلامتون اومدم، مثل این تجربه‌ای که الان همسایه‌مون خانم حکیم سادات حسینی از کرمان گفتم، من از اون بنده خدا یک چک به مبلغ فرم تعهد حسابداری و سفته هم همینطور به مبلغ کل وام میگیرم، اینطوری خیالم هم راحته.
پس میشه این کار انجام داد؟
بله میشه این کار انجام داد، قانونی هم هست و خب وقتی که مناسبات یک کمی رسمی هست، یعنی خیلی هم دو طرف با هم نزدیک و صمیمی نیستن، یه همچین روشی هم یه جوری تضمین ایجاد میکنه. به هر حال اون شخص وام گیرنده حواسش جمع میشه که الان فقط در واقع ضامن نیست که در خطره، خود او هم اگر افتاد پرداخت نشه از طریق ضامن تحت پیگرد قرار میگیره.
آقای دکتر آذین عزیز، من یه سوالی دارم خدمتتون که دوستانم این سوالو مطرح کرده بود که یکی از همکارانش، در واقع دو تا خانم که با هم همکار بودن، صحبت کرده بودن سر یک وامی که میخواست همکارش بگیره، ایشون ضامنش شد دوست من.
بله.
و بعد از چند ماه فوت شد در واقع اون همکارشون و بله. خب دوچاره مشکل میشه این دوست من که ضامن شده، به بانک ظاهرا مراجعه کرده و حالا گفتن که فعلا ما قسطی رو از ایشون در واقع دریافت کردیم و پول هنوز تو حسابشه، الان مونده که باید چه کار بکنه؟
ببینید اگر پول کماکان تو حساب باشه، قاعدتا بانک از همون محل اون حساب برداشت میکنه، در سررسیدها احساس رو برداشت میکنه، ولی به طور کلی با فوت شخص بدهکار مسئولیت ضامن منتفی نمیشه، یعنی باید ورثه شخص بدهکار کماکان افراد رو پرداخت بکنن و ضامن نسبت به پرداخت کماکان تا زمان تصفیه دین مسئولیت داره. کاری هستش که با ورثه در ارتباط باشه و اونها رو نسبت به این موضوع مطلع بکنه که چنین وامی وجود داشته، اقساطش باید پرداخت بشه، و از طرف دیگه اگر هنوز پول تو حساب هست از بانک بخواد که در همون سررسیدهای مقرر خود بانک اتوماتیک این مبلغ رو از حساب کسر کنه. معمولا به این شکله، یعنی اون حسابی رو که مشخص میشه برای پرداخت اقساط اگر که موجودی داشته باشه، بانک در همون سررسید خودش کسر میکنه و دیگه نیازی به مراجعه شخص بدهکار یا ضامن نیست.
آیه موجودی باشه مشکلی پیش نمیاد.
آیه دکتر رازین، ما همیشه جانتون بیبلا تو تمام مسائل حقوقی که با هم صحبت کردیم، یه نکته ای رو شما به درستی همیشه اشاره کردین، گفتین آقا همه این قوانین رو بذاریم کنار، ما یه چیزی داریم به نام وجدان و اخلاق، اونم بالاخره خیلی مهمه اینجور مواقع. اگر احیانا خدایی نکرده، چون این نکته خیلی نکته جالبیه که الان مینام بهش اشاره کرد، ورثه اگر قبول نکردن چه اتفاقی میفته؟ آیا یک چیز قانونی این وسط گذاشته نشده که آقا حالا ضامن فوت شد، چیز اون وام گیرنده فوت شد،
پولی هم حسابش نیست،
آره، بعد ورثه میگه آقا به ما چه ارتباطی داره، ما اصلا در جریان نبودیم، خب اون بنده خدا ضامن چیکار باید بکنه اینجا؟
ببینید ورثه در حدود ماترک مسئولیت پرداخت کلیه دیون و بدهی های شخص متوفا رو دارن.
های قانونه؟ جزء قانونه؟
بله. اساس ما فوت و در واقع با مرگ شخص بدهکار هم دیونش حال میشه. باید مکلف هستن ورثه که نسبت به پرداخت این اقساط اقدام بکنن در چارچوب حالا همون زمانبندی که قبلا تعیین شده، یا زودتر بیان و این اقساط رو تصفیه کنن. ولی این گونه هم نیست که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشه، یعنی اگر همکاری نکنن ضامن بعد از پرداخت میتونه از طریق دادگاه بهشون مراجعه کنه. کلا در همه مواردی که کسی ضمانت میکنه، حتی اگر تصفیه چک هم دستش نباشه، بعد از پرداخت میتونه به شخص بدهکار اصلی مراجعه کنه و هم اصل مبلغ رو و هم خساراتی رو که این وسط متوجه شده از او مطالبه کنه. دادگاه ها بهش رأی میدن در این مورد، هم همینطوره، یعنی ورثه دلبخواهی نیست که همکاری نکنن و بگن که ما مسئولیتی رو نمی‌پذیریم.
حتی اگر خبری نداشتن از این وام.
بله، فقط یه حالت ممکنه که اونم حالتی هستش که شخص متوفا هیچ دارایی نداشته باشه و فوت بکنه. در این صورت ورثه مسئولیتی رو به عهده نخواهند داشت و دیگه این وسط ضامن ریسکیه که پذیرفته و اون مبلغ از جیب خودش میره.
بله.
ولی اگر متوفا اموالی داشته باشه و ورثه همکاری نکنن، شخص ضامن میتونه اقدام قضایی بکنه علیه اونها و در واقع تقاضای جبران اون خسارات رو که بهش وارد شده بکنه. ببینید به هر حال ضمانت کردن خود رو در یک ورطه انداختنه، یک ریسک بسیار بزرگ.
بله.
به خصوص سیستم بانکی ما که خیلی سریع میرن سراغ سازوکارهای وصول دین، یعنی یه مقدار من از این بابت هم انتقاد دارم که توی شرایط اقتصادی فعلی بانک های ما باید بیش از این به قشر متوسط جامعه فرصت و مجال بدن. ببینید ما یه اشکالی وجود داره تو سیستم پرداخت وام هامون که وام های در واقع رقم های پایین برای گرفتنش ما بسیار
آفرین.
آفرین.
آقا کسانی که رفتن نه حالا اسم نمیاریم وامای آنچنانی گرفتن، چرا دنبال اونا نیستن برن قسطاشونو برگردن؟
خیلی وقتا خدا... اونا تزینات به این شکل گرفته نمیشه.
آره.
من پرونده به این که روی وام چند میلیاردی یه وسیله ملکی وجود نداشت.
بله.
این نشون میده که این در واقع برابری متاسفانه وجود نداره در مواجهه ها. و خب اینه که نقد برانگیز میشه. ولی اگر قرار باشه سیستم بانکی در مقابل همه اقشار و همه مردم یکسان عمل بکنه، خب میگی مقررات و دیگه کاریش نمیشه کرد.
درود بر شما.
یعنی قانون برای همه است.
بله، قانون باید برای همه باشه.
بله. آقای دکتر رازیم ببخشید ما زیاد هم وقتتون رو گرفتیم، حالا خوشبختانه یا چند دقیقه اضافه فرصت داشتیم، ببخشید بیشتر از اندازه
شما خسته کردید.
آره شما هم خسته
کردید.
شما برم زنده باشید، خیلی به همسر گرامی به خانواده سلام ما رو برسونید، انشاءالله که به زودی ببینیم شما. قربون شما برم، شما مراقب خوب. آقا زامن میشین دیگه حالا با تمام این حرفا؟
بله بله،
ارادت دارم. قربون شما، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خب همسایه های عزیز، واقعا ممنونم که امروز و این هفته هم کنار خونه زندگی خودتون بودین. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، انشالله که خیلی هم مراقب سلامتیتون باشیم، مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا هفته آینده و سلامی دوباره، خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان. سلام، وقت بخیر. برنامه امروز من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. درباره خوب گوش کردن و تأثیر مثبت اون در روابط اجتماعی و همچنین سلامت روان با شما صحبت میکنیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما به اتفاق کارشناسی برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
خب صحبت میکنیم در برنامه در مورد خوب گوش کردن و اینکه شنونده فعال بودن چی هستش و چه تأثیری بر روابطمون داره. با دوست عزیز دانشجوی همراه میشم، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
مرسی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. شنیدن یه چیزی که میشنیم ولی تحلیلش نمیکنیم، روش فکر نمیکنیم، ولی گوش کردن فعال وقتی که اون حرف به ما منتقل میشه روش فکر میکنیم، راجعش نظر میدیم، بعد به خاطر اون میسپاریم، خودمون تو بعضی جا راجعمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم.
خب گزارش رو شنیدیم. من سلام میکنم به کارشناس محترم جناب آقای دکتر بابا مرادی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های محترم. انشالله که حرفای ما رو خوب گوش بدن و اگر حرفای قابل توجهی باشه بتونن عمل بکنن.
امروز هم راجع به خوب گوش کردن داریم صحبت میکنیم آقای دکتر.
دقیقاً موضوع جالبیه، انشالله که بتونه مثمر ثمر باشه.
انشالله. خب این گزارش رو که خانم اکبرزاده تهیه کرده بودن به اتفاق شما و شنوندگان شنیدیم. نظرتون راجع به گزارش چیه آقای دکتر؟
یکی فرق شنیدن و گوش دادن بود. نیا کنید شما صداها رو میشنوید، مثلا صدای بوق ماشین، صدای پرندگان، و در حد شنیدن و در حد یه حالت شاید اطلاع رسانی باشه. بوق ماشین این رو توی شما ایجاد میکنه که خب برم کنار، شاید ماشین به من بزنه یا مواظب باشم. اما گوش کردن یک پروسه فعال درگیرانه است. شما نیمکره‌های مغزیتون رو درگیر میکنید، کلمات رو میشنوید، راجع بهش فکر میکنید و بر اساس اون افکار خودتون که برخواسته از اون کلماته عمل میکنید، نتیجه گیری میکنید و اون عمل شما شاید باعث انجام دادن کاری یا وقوع اتفاقی یا واقعی بشه.
بله.
پس خوب گوش کردن میتونه توی این پروسه